مبارکه اول تا چهاردهم از سوره مبارکه فجر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به سپید دم سوگند و به شبهای دهگانه و به زوج و فرد و به شب هنگامی که به سوی روشنایی روز حرکت می کند سوگند که پروردگارت در کمین ظالمان است. آیا در آنچه گفته شد سوگند مهمی برای صاحب خرد نیست؟ آیا ندیدی پروردگارت با قوم عاد چه کرد و با آن شهر ارم با عظمت، همان شهری که مانندش در شهرها آفریدن نشده بود، و قوم ثمود که صخره‌های عظیم را از کنار دره می بریدند و از آن خانه و کاخ می ساختند، و فرعونی که قدرتمند و شکنجگر بود، همان اقوامی که در شهرها طغیان کردند و فساد فراوان در آنها به بار آوردند. به همین سبب خداوند تازیانه عذاب را بر آنان فرو ریخت. به یقین پروردگار تو در کمینگاه ستمگران است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما هستیم. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکارانم در این بخشی از نشرات خدمتگزار شما عزیزان سحرخیز هستیم یک بار دیگر. ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام را خدمت شما تسلیت عرض میکنیم. شما عزیزان میتونین صدای ما رو روی این امواج بشنوید. موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز مخصوص صبحگاهی و برنامه های نیمروزی رادیو داریم. موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز همچنان روی امواج متوسط 720 کیلوهرتز و 1098 کیلوهرتز نیز صدای ما را می توانید بشنوید. همچنان در خدمتتان هستم. 0794-71-71-44 در افغانستان، 3826 در ایران منتظر پیامک هایتان هست. parstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست. از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم میتونین صدای ما را تعقیب بکنین و همچنان از طریق گیرنده های دیجیتالتان. و اما امروز چهارشنبه 27 ماه اسد سال 1400 با این برنامه ها در خدمتتان هستیم. ساعت 7 صبح اولین بخش خبری تقویم تاریخ بعد از خبر خواهید شنید. رازهای زندگی را داریم. مرثیه عشق 7:25 دقیقه، شمیم رضوان 7:35 دقیقه همراه با خورشید داریم و صلوات خاصه حضرت امام رضا علیه السلام. دومین بخش خبری ساعت 8 کاف صبح را داریم 8:10 دقیقه. بخش بعدی خبر ساعت 9 عرفان سرخ را داریم که 9:10 دقیقه. برنامه شاپرک هم 9:25 دقیقه. آینه حقیقت را داریم 9:45 دقیقه و بخش بعدی خبر ساعت 10 قبل از ظهر با وقت ایران و افغانستان متعاقبا زنده باد زندگی را داریم. و بعد بخش بعدی خبر زربان را هم 11:20 دقیقه تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. قرار بندگی را داریم متعاقبا انعکاس و پند پیران. با اعلام ساعت 7 صبح با وقت ایران و افغانستان در خدمتتان هستیم. اولین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری را با هم مشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور یکا یک شما عزیزان شنونده. تسلیت و تعزیت عرض می کنم فرارسیدن تاسوهای حسینی را محضر یکا یک شما عزاداران حسینی. بنده حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در نشست خبری در کابل ادامه مقاومت ضد اشغالگران خارجی را عامل پیروزی دانست. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان دیروز در نخستین نشست خبری خود در کابل گفت افغانستان پس از سالها مقاومت توانست اشغالگران را از این کشور بیرون براند. ذبیح‌الله مجاهد تأکید کرد طالبان خواهان تشکیل نظام اسلامی جامع در افغانستان است و ادامه تماس و ارتباط با کشورهای دیگر در اولویت است. ذبیح‌الله مجاهد این پیروزی را به ملت افغانستان تبریک گفت و افسود همه مردم افغانستان در این پیروزی که با آزادسازی این کشور از وجود اشغالگران به دست آوردن شریک هستند. سخنگوی گروه طالبان آزادی و استقلال را حق مشروع مردم افغانستان دانست و تأکید کرد طالبان هیچ کینه علیه هیچ کس ندارد و خواهان هیچ دشمن داخلی یا خارجی نیست. ذبیح‌الله مجاهد با اشاره به اینکه گروه طالبان با دنبال تسویه حساب با هیچ کسی در افغانستان نیست گفت پایان خصومت و دشمنی با همه کسانی را که برابر طالبان ایستادند اعلام می‌کنیم. سخنگوی طالبان گفت عفو همه کسانی را که برابر ما ایستادند صادر کرده ایم و ما خواستار ادامه جنگ نیستیم بلکه برای برچیدن اسباب آن تلاش می‌کنیم. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان همچنین ضمن تاکید بر تامین امنیت کابل پایتخت افغانستان و اطراف آن و سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های دیپلماتیک خاطر نشان کرد هیچ فردی از جامعه بین‌الملل صدمه نخواهد دید. سخنگوی طالبان در بخش دیگری از سخنانش گفت طالبان متعهد به حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی است زیرا باور دارد که آنها نقش سازنده در آبادانی افغانستان دارند. مجاهد گفت طالبان و هیچ رسانه‌ای در افغانستان اجازه نمی‌دهد ارزش‌های این کشور یا آموزه‌های اسلام را نقض کند، اما در این حال رسانه‌ها باید بی‌طرف باشند و رسانه‌های خصوصی می‌توانند آزادانه و مستقل به کار خود ادامه دهند. سخنگوی طالبان همچنین با اشاره به عفو عمومی بر ساخت و آبادانی افغانستان تأکید و تصریح کرد مردم این کشور در آینده تغییر مثبت را در زندگی خودشان شاهد خواهند بود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان گفت طالبان به جهانیان اطمینان می‌دهد افغانستان مرکز تولید هیچ نوع ماده مخدری نخواهد بود. سخنگوی طالبان افزود طالبان ادارات کار و اساسنامه افغانستان را ایجاد خواهد کرد و بعداً در مورد ماهیت بیرق این کشور تصمیم گیری خواهد شد. ذبیح الله مجاهد در همین حال تاکید کرد به هیچ شخص یا طرفی اجازه نمی‌دهیم از خاک افغانستان برای حمله به دیگران استفاده کند. ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی و عضو ارشد گروه طالبان وارد قندهار شد. ملا عبدالغنی برادر عصر دیروز از دوحه قطر وارد قندهار شده و قرار است به کابل برود. ملا عبدالغنی برادر عضو ارشد طالبان پس از 20 سال وارد افغانستان شده است. رئیس بانک مرکزی افغانستان ضمن فرار از کابل، رئیس جمهور و مشاوران بی تجربه وی را در سقوط سری دولت به دست طالبان مقصر قلمداد کرد. اجمل احمدی با انتشار چند توییت کارنامه خود را در بانک مرکزی تا پیش از رسیدن طالبان به دروازه های کابل و فرار با یک پرواز نظامی تشریح کرد. احمدی گفت از نبود هیچ برنامه‌ای از سوی رهبران افغانستان منزجر شدم. آنها را در میدان هوایی دیدم که بدون خبر دادن به دیگران در حال ترک کشور هستند. رئیس بانک مرکزی افغانستان در بخش از سخنان خود شکست سریع نیروهای دولتی در برابر طالبان را مشکوک توصیف کرد. بر اساس گزارش‌ها دارایی بانک مرکزی افغانستان در خارج از کشور در اختیار طالبان قرار نخواهد گرفت. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در پاسخ به سوال خبرنگار افغانستانی درباره اوضاع کنونی این کشور گفت برای دردی که با آن مواجه هستید واقعا متاسفیم. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا عصر سه‌شنبه در کنفرانس خبری گفت هر روز چند بار ارتباطات میان طالبان و نیروهای آمریکایی در میدان هوایی کابل وجود دارد. کربی افزود حداکثر ظرفیت انتقال افراد از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی کابل 5000 تا 9000 نفر در روز تا 31 اوت است. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا همچنین در پاسخ به سوالی خبرنگار افغانستانی درباره اوضاع کنونی این کشور گفت برای درد شما واقعا متاسفم. در همین حال ینس استولتنبرگ دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو دیروز در کنفرانس خبری ضمن ابراز تأسف از وضع فعلی افغانستان گفت آنچه در هفته‌های گذشته شاهدش بودیم فروپاشی دولت افغانستان و نیروهای مسلح آن با سرعتی است که هیچ کس انتظارش را نداشت. ما امیدوار بودیم که دولت افغانستان در برابر طالبان محکم بایستد، اما این اتفاق نیفتاد. این اظهارات در حالی است که آمریکایی‌ها و ناتو با اقدامات اشتباه و تحریک‌آمیز خود طی 20 سال گذشته در افغانستان که شامل شکنجه زندانیان، عملیات شبانه، قتل عام غیر نظامیان، افزایش کش و تولید مواد مخدر و ده‌ها مورد دیگر می‌شود، باعث با وجود آمدن وضعیت امروز در افغانستان شدند. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت از اظهارات سخنگوی وزارت دفاع آمریکا که نمی‌تواند گزارش‌های سقوط افراد از طیارات این کشور را در افغانستان تایید کند، شوکه شده است. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه دیروز در مصاحبه با شبکه روسیه 24 تصریح کرد من واقعا شوکه شدم. اظهارات آقای کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا را مشاهده کردم که در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا می تواند اطلاعاتی را که افغانستانی ها با طیارات در حال برخاستن چسبیدن تایید کند گفت آمریکا نتوانست از این اطلاعات را تایید کند. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه تاکید کرد من پرسشی منطقی دارم، چگونه آمریکا می تواند تمام جزئیات مربوط به هکرهای روسی و ماده‌ای را که آنها نویچوک می‌نامند بداند در حالی که نمی‌تواند درباره آنچه در بال یا چرخ‌های طیارات اتفاق افتاده است توضیح دهد. طیاره آنها که مجهز به همه ابزارهای نظارت است. برخی تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که پس از سقوط کابل به دست طالبان مردم افغانستان برای خروج از این کشور به میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی حمله کردند. تصاویر ویدیویی منتشر شده در رسانه‌ها نشان می‌دهد افغانستانی‌ها با طیارات آمریکایی در حال بلند شدن از میدان هوایی کابل چسبیدند. با دنبال تصرف افغانستان توسط نیروهای طالبان، دولت برزیل با تحولات افغانستان واکنش نشان داد. دولت برزیل در واکنش به تحولات افغانستان، محافظت از غیر نظامیان، احترام به قوانین بین المللی بشر دوستانه، تضمین دسترسی بدون محدودیت به کمک‌های بشر دوستانه و همچنین احترام به حقوق اساسی مردم این کشور را خواستار شد. دولت برزیل همچنین از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا زمینه برای ایجاد صلح در افغانستان را فراهم کند. وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد انقره پیام‌هایی را که گروه طالبان از زمان به دست گرفتن قدرت در کابل ارسال کرده مثبت ارزیابی می‌کند. مولود چاوشوغلو روز سه‌شنبه در نشست خبری مشترک با ایمن صفدی همتای اردنی خود در شهر عمان گفت ترکیه با پیام‌ها و اظهاراتی که گروه طالبان تا الان داشته نگاهی مثبت دارد و برای زنی‌های خود با همه طرف‌ها در افغانستان از جمله طالبان ادامه خواهد داد. چاوشوغلو افزود ترکیه با حمایت از صلح و ثبات در افغانستان و انکشاف اقتصادی آن ادامه خواهد داد. معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحولات افغانستان و فرار مفتزهانه نیروهای آمریکایی و سقوط دولت کابل را در سبرتی برای همه جهان به ویژه کشورها و دولت مردان وابسته به آمریکا برشمرد. سردار سطحی پاسدار محمد رضا نقدی، معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز سه‌شنبه با اشاره به وقایع افغانستان گفت: ایستادگی در مقابل قدرت‌های بزرگ نتیجه‌اش پیروزی و شکست اشغالگران است. به گفته نقدی، با وجود همه داستان‌سرایی‌های آمریکایی‌ها، این اتفاق بار دیگر ثابت کرد که اگر ملت‌های مظلوم از مواجهه با مستکبرین نترسند، می توانند با دست خالی بر دشمن غلبه و آنها را اخراج کنند. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
انشالله که لحظات با برکتی را داشته باشیم در کنار هم در چنین روزهایی که بهره بگیریم از درس‌های عاشورایی. در خدمتتان هستیم، تقویم تاریخ را با هم می‌شنویم.
تقویم تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز چهارشنبه 27 اسد سال 1400 هجری شمسی برابر با 9 محرم سال 1443 هجری قمری و مطابق با 18 اگست سال 2021 میلادی است. امروز 9 ماه محرم الحرام سالنمای هجری قمری و روز تاسوعای حسینی است. روز تاسوعا یا روز 9 ماه محرم آخرین روز است که حسین ابن علی علیه السلام، سومین امام شیعیان و یارانش، شبانگاه آن را درک کردند و این روز به شب عاشورا پیوند خورده است. این روز در نزد مسلمانان از اهمیت بالایی برخوردار است. مسلمانان این روز را منتسب به عباس ابن علی علیه السلام نیز می دانند و این روز را بسان روز عاشورا گرامی داشته و در آن به سوگواری می پردازند. تاسوعا بزرگداشت شهادت اسفه ایثار، ادب و دلاوری بزرگمردی است که با گذشت بیش از 1400 سال هنوز تاریخ روشن از کرامت‌های اوست و نام او با وفا و ادب و مردانگی همراه است. فرا رسیدن سال روز تاسوعای حسینی بر شما تسلیت باد. 1382 سال پیش در چنین روزی 9 محرم سال 61 هجری قمری، حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام به اماننامه شمر ابن زلجوشن جواب رد داد. شمر ابن زلجوشن در عصر روز 9 محرم چون دید که عمر ابن سعد مهیای نبرد با امام حسین علیه السلام است، به نزدیک خیمه های حسینی آمد و بانگ زد که فرزندان خواهرم کجایند؟ منظورش حضرت عباس و سه برادرش به نام های عبدالله، جعفر و عثمان بود که از فرزندان فاطمه ام البنین سلام الله علیها بودند. ام البنین و شمر هر دو از یک قبیله بودند. امام حسین علیه السلام که صدای شمر را شنید و برادرانش دستور داد که جواب شمر را بدهید، اگرچه او فاسق است اما با شما قرابت و خیشی دارد. حضرت عباس علیه السلام به همراه سه برادرش به نزد شمر رفتند. شمر برای آنان اما نامه آورده بود، مشروط بر این که از یاری حسین علیه السلام دست بردارند و سپاهش را ترک گویند. حضرت عباس علیه السلام فرمود، بریده باد دستهای تو و لعنت باد بر امانی که برای ما آورده ای. ای دشمن خدا، ما را امر می کنی که دست از برادر و مولای خیش برداریم و سر در طاعت ملعونان برآوریم؟ آیا ما را امان می دهی ولی برای پسر رسول خدا امانی نیست؟ شمر از شنیدن این پاسخ دندان شکن خشمناک شد و به لشکرگاه خیش برگشت. در این شب امام حسین علیه السلام برادر خود حضرت ابوالفضل را به اردوگاه دشمن فرستاد که آن شب را مهلت بخواهد برای اینکه امام و یارانش به نماز و راز و نیاز با خداوند بپردازند. در آن شب امام حسین علیه السلام در میان یاران خیش برخاست و خدا را ستایش کرد. آنگاه در نهایت تواضع، بزرگی و آزادگی از یاران خود خواست تا در صورت تمایل در فرصت اندک باقی مانده از تاریکی شب استفاده کنند و از میدان نبرد خارج شوند، چرا که فردا در مصاف با سپاه یزید هیچ یک از آنان زنده نخواهند ماند. اما یاران امام حسین علیه السلام عزم جزم کرده بودند که تا پای جان از دین خدا و نوادی رسول او حمایت کنند. شب عاشورا صحرای کربلا عبادتگاه شیرمردانی در یادل و با ایمان بود که اگرچه اندک بودند ولی چون کوه استوار ماندند و لحظه ای از یاری امامشان غافل نشدند. 100 سال پیش در چنین روزی برابر با 27 اسد سال 1300 هجری شمسی، فقیه بزرگ آخوند ملا عبدالکریم گزی درگذشت. آخوند ملا عبدالکریم ابن مهدی گزی در حدود سال 1223 هجری شمسی در خاندانی اهل علم در منطقه گز، یکی از توابع اصفهان به دنیا آمد و تحصیلات مقدماتی را در اصفهان سپری نمود. وی در نجف از محصل درس عالم مجاهد حاج میرزا حسین حاج میرزا خلیل استفاده علمی نمود و پس از طی مدارج عالی علمی و اخلاقی به اصفهان بازگشت. آخوند گزی از آن پس در مدرسه نیماورد اصفهان سکنا گزید و در طی سالیان طولانی دانش آموختگان فراوانی از محفل درس او فیض بردند. از ایشان آثار متعددی بر جای مانده که تذکرة القبور، در شرح حال افراد مدفون در اصفهان و رساله در اصل دین از آن جمله‌اند. آخوند گزی علاوه بر مراتب علمی گاهی شعر هم می سرود و مهدوی تخلص می نمود. این فقیه اصولی سرانجام در 27 اسد سال 1300 هجری شمسی در 77 سالگی درگذشت. 81 سال پیش در چنین روزی برابر با 27 اسد سال 1319 هجری شمسی، محمد غفاری ملقب به کمال الملک نقاش برجسته معاصر در نیشابور در شمال شرقی ایران درگذشت و در مدرسه دارالفنون تهران به تحصیل پرداخت و در زمینه نقاشی که هنر مورد علاقه‌اش بود به موفقیت‌های بزرگی رسید. کمال الملک بعد از مدتی در دربار ناصرالدین شاه قاجار به کار مشغول شد و آثار ارزشمندی خلق کرد. بالغ بر 170 تابلوی نقاشی زیبا حاصل این دور از کارهای کمال الملک است. این هنرمند برجسته ایرانی جهت تکمیل اطلاعات هنری خیش سفرهایی به اروپا کرد و پس از بازگشت به ایران شاگردان هنرمندی پرورش داد. کمال الملک با روی کار آمدن رضاخان به دلیل امتناع از ترسیم چهره او و پسرش بر روستایی در حومه نیشابور تبعید شد و تا پایان عمر همانجا ماند. پیکر این هنرمند نقاش و استاد ارزنده ایرانی در باغ زیبا در کنار آرامگاه حکیم بزرگ عطار نیشابوری مدفون است. از آثار مهم کمال الملک میتوان به تابلوهای میدان کربلا، تالار آینه، شکارچی، باغچه و حوض گلستان اشاره کرد. 42 سال پیش در روز 27 اسد سال 1358 هجری شمسی، فرمان امام خمینی رحمت الله علیه به منظور خاتمه دادن به محاصره و اشغال شهر مرزی پاوه در غرب ایران صادر شد. در پی پیروزی انقلاب اسلامی، برخی گروهک‌های ضد انقلاب داخلی با حمایت بیگانگان در گوشه و کنار ایران آشوب‌های برپا کردند. این گروهک‌ها در کردستان فعالتر بودند و حتی قصد تجزیه این قسمت از خاک ایران را داشتند. در روز 23 اسد سال 1358 هجری شمسی، در حالی که حدود 6 ماه از پیروزی انقلاب می‌گذشت، عوامل ضد انقلاب به شهر کردنشین پاوه حمله کردند که با مقاومت نیروهای مردمی و انقلابی روبرو شدند. اما دشمن که از حمایت بیگانگان برخوردار بود، قصد داشت به هر ترتیب این شهر مهم و راهبردی را تصرف کند و با انجام فجایع فراوان تا حدی موفق به این کار شد. اما با صدور فرمان امام خمینی رحمت الله علیه، مردم و نیروهای نظامی به سرعت عازم شهر پاوه شدند و با اقتدار این شهر را از لوس عوامل ضد انقلاب و وابسته پاک کردند. و سرانجام 33 سال پیش در چنین روزی 27 اسد سال 1367 هجری شمسی، پس از 8 سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، آتش بس رسمی توسط سازمان ملل و بر اساس یکی از بندهای قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل اعلام شد. شایان ذکر است که با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، قدرت‌های سلطه طلب که منافع خیش را در خطر می‌دیدند، برای از بین بردن این کانون آگاهی و بیداری در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه، توطئه‌های مختلفی را طراحی و اجرا کردند. پس از یک سلسله اقدامات تخریبی جهت تضعیف انقلاب اسلامی، سرانجام صدام حسین، دیکتاتور سابق عراق، با تحریک قدرت‌های بزرگ به ویژه آمریکا و بهانه‌های واهی در 31 سنباله سال 1359 هجری شمسی، جنگ همه‌جانبه‌ای را علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد. در آغاز تجاوز عراق، شورای امنیت سازمان ملل طی قطعنامه‌ای خواستار آتش بس در جنگ شد. اما در آن قطعنامه کوچکترین اشاره‌ای به تجاوز آشکار نیروهای عراقی و لزوم عقب نشینی فوری آنها از خاک ایران نشده بود. پس از پیروزی‌های گسترده نیروهای با ایمان و دلاور ایرانی در جبهه‌های نبرد و عقب راندن متجاوزین عراقی از خاک میهن اسلامیشان، نقشه‌های صدام و قدرت‌های بزرگ حامی وی خونسا شد و شورای امنیت بالاخره ناگزیر شد با دیدی واقع‌بینانه‌تر و بررسی روند رویدادهای جنگ تحمیلی بپردازد. بر همین اساس این شورا قطعنامه 598 را صادر کرد و سرانجام در چنین روزی بر اساس یکی از بندهای این قطعنامه آتش بس به طور رسمی اعلام شد. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از اینکه با ما همراه بودید سپاس و تشکر و تا درود دیگر، بدرود.
خب عزیزان خوبی شنونده، تشکر از حضورتان در نشرات صبحگاهی رادیو دری. با رازهای زندگی در خدمتتان هستیم.
رازهای زندگی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم ایام سوگواری ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران و خاندان بزرگوارشان را به خدمتتان و به خصوص امروز که تاسوعای حسینی هست را به خدمتتان تسلیت عرض می‌کنیم. امیدواریم که بتونیم پیروان خوب برای حضرات معصومین باشیم. در خدمتتان هستیم امروز هم با برنامه رازهای زندگی با موضوع تهمت زدن. دوستان، در برنامه امروز قصد داریم با شما از صفت نکوهیده تهمت زدن صحبت کنیم. تهمت زدن یکی از کارهای غیر اخلاقی و غیر قانونی است که هم از لحاظ شرعی نکوهیده است و هم قانون آن را جرم انگاری نموده. به نحوی که این گونه رفتار حیثیت افراد را هدف قرار داده و ممکن است موجب خدشه و آبرو و شرف آنان شود. تهمت و بهتان به اندازه زشت و زننده است که حتی شیطان هم از انجام دهنده آن دو بیزاری می جوید. شیطان از رفتارهای زشت و اعمال خلاف استقبال می کند، ولی برخی از رفتارهای ناروا آنقدر زشت و پلیدند که شیطان هم آنها را تأیید نمی کند. یکی از این اعمال نابود کردن وجهه افراد در جامعه و ریختن آبروی آنها به وسیله بهتان یا تهمت هست. حجت الاسلام رضا محمدی.
این گناه بزرگی است، از گناهان کبیره هست، چون غیبت که ما اون همه دربارش گفتیم، تازه اون چیزی که طرف داره رو میگم. غیبت گفتن اون چیزی است که درش هست، عیبی که درش هست، کاری که انجام داده، اینو بگیم میشه غیبت. اما تهمت اونی که انجام نداده خیلی بدتر از غیبته، یعنی گناه تهمت از گناه غیبت خیلی بدتر. نکته دوم این که با تهمت در واقع شخصیت اون متهم رو میکشه و از بین میبره. آدمی رو کشته که گویی همه بشریت رو کشته، و این در واقع از اون گناه بخشیده شدنش بسیار دشوار، مگر اینکه آثارش رو از بین ببره، بره ازش رو سایه بکنه، در پیش همه کسانی که این تهمت رو زده و آبرو این طرف رو برده بهشون مراجعه بکنه و من اشتباه کردم، دروغ گفتم، اون شخص چنین چنان هست، و اون آثار تهمت رو خونسا بکنه، که البته این گاهی امکان پذیر نیست، آبی که ریخته رو نمیشه دوباره جمعش کرد.
جعفر صادق علیه السلام می فرمایند غیبت آن است که در مورد برادرت آنچرا خدا پوشانده بیان کنی، و بهتان آن است که آنچه درونی است را به او نسبت دهی. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند هر کس به مرد یا زن مؤمن بهتان زند یا درباره او چیزی بگوید که از آن مبراست، خداوند متعال در روز رستاخیز او را بر تلی از آتش نگه دارد تا از حرف خود درباره آن مؤمن برگردد. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا حضور دیگر، بدرود، حق باش تو پناهتم.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی میشنوید. در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات صبح رادیو دری همچنان با ما باشید.
مرثیه عشق. سقا شدن و به تشنگان جان دادن، بی دست شدن مشک به دندان دادن، ساقی شدن و دست به مستان دادن، هیات که شرح عشق نتوان دادن. سلام و تسلیت ایام حزن‌انگیز شهادت سرور و سالار شهیدان و تاسوعای حسینی. روزها از پی هم می‌گذرند و تاریخ ورق می‌خورد و به ایستگاه‌هایی از زمان می‌رسد. در این ایستگاه‌ها بسی نکته و تأمل نهفته است. تأمل برانگیزترین نکته و موقف زمانی محرم سال 61 و تاسوعا و عاشورایی است که حدیث عشق بازی آن مفصل و زیبایی های آن بی‌بدیل است. در آینه عاشورا و کربلا هیچ نیست الا زیبایی. مرثیه عشق امروز را بنده نصیر مجاب با صدای خواننده خوش صدا حبیبیان تقدیمتان میکنیم. شعر این مرثیه را حسن عسکری سرودند و دکلمه آن را خانم بیات قبول زحمت کردند.
از جاری آب لب تشنه برگشت، می سوزد از عشق سر تا سر دشت. از جاری آب لب تشنه برگشت، می سوزد از عشق سر تا سر دشت. افتاده بر خاک یک دست خونی، دستی که پر بود از عشق و آیین. این چهره ما یا آفتاب است، چشمان ساقی لبریز آب است. لبریز عشق است، لبریز عشق است رفتار ساقی. در خون شگفت است دیدار ساقی. جوشت حماسه از عشق و از خون، عقل است اینجا صد بار مجنون.
Shigeru-san, Dino. زده از عشق سر تا سر دشت می سوزد از عشق سر تا سر
از جاری آب لب تشنه برگشت. این حکایت سقایی است که در تابلوی زیبای کربلا خودنمایی می کند. او فقط یک سردار نبود که آب را به تشنگان حریم و حرمش برساند. او کانون معرفت و وفاداری بود. نشان داد که بر سر پیمان ماندن معامله پذیر نیست، حتی اگر اکسیر بقا برایت هدیه کنند. اما نامه و همه و همه در مقابل حرکت زیبای ابوالفضل علیه السلام فقط یک طنز شد، حرکتی که آب را بر آب ریخت و لبتر نکرد تا نشان دهد دنیای فانی را ارزش دلبستگی به هر قیمت نیست. او مبارز جهاد اکبر و تقابل با نفس هم شد تا نشان دهد سرداران عاشورا حماسه سازان جهاد اکبر و اصغر توأمانند. فرصت مرسی عشق رو به پایان است. تا سلامی دوباره، خدا یارتان.
انشالله که برنامه های ما تا این لحظه طرف رضایت شما عزیزان واقعی شده باشد. اجازه بدین در این لحظه در خدمتتان باشیم با برنامه شمیم رضوان.
مهتاب گوشه ایست حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست وصف کمال تو. مهتاب گوشه ایست حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست وصف کمال تو. ای مشعل هدایت و ای رونق بها، حسرت برن
شمیم رضوان.
ای مشعل هدایت و ای رونق بها، حسرت برن رود و درختان به حال تو.
به نام آن که در جان و روان است، توانایی ده هر ناتوان است. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، یاران و همراهان همیشگی برنامه شمیم رضوان، سلام و درود بر شما. عزاداری هایتان قبول باشد انشاءالله. فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی را خدمت شما عزاداران و سوگواران حسینی تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. عزیزان، امروز در برنامه شمیم رضوان با یکی دیگر از احادیث اخلاقی امام رضا علیه السلام در خدمتتان هستیم و امروز با موضوع ارزش گریه بر امام حسین علیه السلام در سیره رضوی می‌پردازیم. در همین ابتدای برنامه دست ادب بر سینه می‌گذاریم و خدمت مولا و ولی نعمتمان آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام عرض می‌داریم: السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی.
سلام بر تو ای ملکوت فروتن خداوند در سرزمین من، سلام بر تو ای پاره پیکر پیامبر، سلام بر تو ای سلطان سرزمین مهر، سلام بر تو ای مولای مهربان و بیکران، ای پناه ایران.
دوستان عزیز، برای گریه بر امام حسین علیه السلام ثواب بسیاری بیان شده، از جمله آمرزش گناهان بزرگ و تضمین بهشت. اشک چشم نشانه رقت قلب است و اشک ریختن در عزای سید و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام نشانه پیوند قلبی با اهل بیت علیه السلام و سید الشهدا علیه السلام است. گریه و عزاداری بر حضرت سید الشهدا باعث پالایش روح و تزکیه نفس، دلبستگی و وفاداری به امام حسین علیه السلام و پیوند عمیق عاطفی با آن حضرت می شود. امام رضا علیه السلام می فرمایند: گریه کنندگان باید بر کسی همچون حسین علیه السلام گریه کنند، چرا که گریستن برای او گناهان بزرگ را فرو می ریزد.
وقتی که در آن زود یک دشت دشمن پیش رویت بود، وقتی که تو ماندی و یک کرب و بلا غربت، یک خیمه تنهایی در چشمای بیقرارت موج می‌زد، دریایی از صبر و شکیبایی. این را تمام صرف ها گفتند، این را تمام صرف ها و قله ها گفتند، آزادگی و سرفرازی بی تو معنایی نخواهد داشت. از هر طرف شب بود، سیاهی بود، یعنی که ای خورشید خون‌آلود، یعنی جهان جز با تو فردایی نخواهد داشت، یعنی که ای خورشید خون‌آلود، جهان جز با تو فردایی نخواهد داشت.
یادآوری مصائبی که بر امام حسین علیه السلام و اهل بیت آن حضرت در کربلا رخ داد و گریه بر آن مصیبت ها محور احیای این واقعه دردناک است که پس از گذشته 1400 سال همچنان در محافل شیعه زنده است و گویا امروز رخ داده است. مناسک حسینی و مجالس عزاداری امام حسین علیه السلام یکی از راه‌های احیای نهضت حسینی و حفظ آنها تا به امروز بوده و هست. شاید موضوع قابل بحث در این خصوص قضیه تداوم گریه بر امام حسین علیه السلام به محض یادآوری مصیبت آن حضرت باشد. از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که همه دیده ها در روز قیامت گریان است و جز دیده ای که بر مصیبت حسین علیه السلام گریسته است که خندان می باشد. عزاداری و گریه بر سید الشهدا علیه السلام دارای اجری بس عظیم و مورد سفارش اکید ائمه اطهار علیه السلام است. امام رضا علیه السلام نیز مانند دیگر ائمه اطهار علیه السلام با زنده نگه داشتن مصائب کربلا و شهادت حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام اهتمام جدی داشتند. ایشان خطاب به ریان ابن شبیب فرمودند: این ماه ماهی است که در زمان جاهلیت هم آن را حرام دانسته و در آن از ظلم دوری می کردند. اما این امت نه احترام این ماه را نگه داشتند و نه احترام پیامبر خود را، و در این ماه ذریه پیامبر را کشتند و زنان او را اسیر کردند و اموال آنها را به غارت بردند. ای پسر شبیب، اگر می‌خواهی بر چیزی گریه کنی، بر حسین ابن علی علیه السلام گریه کن. بله دوستان، از این روایت اهمیت گریه بر سید الشهدا معلوم می‌شود. دوستان عزیز، امروز تا سوآی حسینی است و فردا عاشورای حسینی، روزهایی که یادآور شهادت مظلومانه امام حسین علیه السلام و یاران با وفایش، یادآور دلاوری های سربازان اسلام در پیکاری نابرابر و یادآور صبر حضرت زینب سلام الله علیها و زنان حرم حسینی در برابر ظلم یزیدیان است. روزهایی که یادآور گریه های معصومانه کودکان بیدفاع در برابر طمع لشکر ظلم و یادآور بغض فرو خورده زمین و غروب خونین خورشید و چشم اشکبار آسمان است. بله دوستان، امروز روز مصیبت و عزا، روز گریه و اندوه در غم شهادت سرور جوانان اهل بهشت حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفای آن حضرت است. حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در بخشی از سخنان زیبای خود درباره عمویشان حضرت عباس علیه السلام چنین میگویند: سلام بر ابوالفضل عباس ابن امیرالمؤمنین، همدرد بزرگ برادر که جانش را فدای او ساخت و از دیروز بهره فردایش را برگزید. آن که فدایی برادر بود و از او حفاظت کرد و برای رساندن آب به او کوشید و دستانش قطع گشت. خداوند قاتلانش را لعنت کند. آخرین دعا و آخرین مناجات امام حسین علیه السلام در عاشورا. ای خدایی که مقامت بس بلند و قدرتت عظیم و غضبت شدید، تو که از مخلوقات خود بی نیازی و کبریاییت فراگیر است و آنچه بخواهی توانایی، رحمتت و بندگانت نزدیک، وعدت صادق، نعمتت کامل و شامل، امتحاناتت زیبا و بندگانت که تو را بخواهند نزدیک و بر آنچه آفریده ای محیطی، هر که را که از در توبه درآید پذیرایی، آنچه را که اراده کنی توانایی و آنچه را که طلب کنی میابی، شاکرینت را شکر گذاری، یاد کنندگانت را یادآوری. من نیازمندانت را خوانم و فقیرانه به سویت رویارم و بیمناکانه به پیشگاهت ناله می کنم و غمگینانه در برابرت می گریم و ضعیفانه از تو مدد می جویم و خود را به تو واگذار می کنم که بسنده ای. تا بال و پر عشق به جانم دادند، در وادی عاشقان مکانم دادند. گفتم که کجاست کعبه اهل ولا، درگاه حسین را نشانم دادند. عزاداری هایتان قبول، التماس دعا و خدا نگهدار.
همگام با ولایت.
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. ولا جعله الله آخر العهد من زیارتک. السلام على الحسين. وعلى علي بن الحسين. وعلى أولاد الحسين. وعلى أصحاب الحسين. الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام.
یکی از این قضایا قضیه به میدان رفتن قاسم ابن الحسن است که بسیار صحنه عجیب است. این قاسم ابن الحسن علیه السلام، این یکی از جوانان کمسال دستگاه امام حسین است، یک نوجوانی که لم یبلغ الحلم، هنوز به حد بلوغ و تکلیف نرسیده بوده است. در شب